کتاب دوران، اثر نیما شهسواری، مالامال. کارت‌های دعوت در مراسم حراجی در یکی از سالن‌های مشهور شهر به دست میهمان‌ها رسید. میهمانانی منتخب از مردمان سرشناس شهر: قاضی، دادستان، معلم مدرسه، وکیل. هر کدام از میهمان‌ها از نوابغ در رشته‌های کاری خود بودند و آوازشان در شهر به نزد خاص و عام فراگیر و برا بود. تعداد میهمان‌ها کم بود، زیرا آنان را صاحب مراسم تدارک دیده تا کالایی مخصوص به آنان در اختیارشان بگذارد، کالایی که آنان را لایق آن می‌دانست و نمی‌توانست بیشمارانی را به این مجلس خصوصی دعوت کند. به میهمانان کم تعداد مراسم کارت‌های ارسال شده و در آن نوشته شده بود: شما را به ضیافت حراج کالایی بی‌مثال دعوت می‌کنیم که تنها جای خواص شهر است و برای آنان تدارک دیده شده است. شمایان از آن جمله افرادی هستید که می توانید این کالای با ارزش را تصاحب کنید. از اینکه به این مراسم با شکوه پای می گذارید پیشاپیش از شما متشکریم و امیدواریم همه تلاش را برای تصاحب این ارزش والا بکنید. میهمانان یک به یک وارد سالن اجتماعات تالار شدند، تالاری که برای این کار ساخته شده بود. دالانی بزرگ و عریض و طویل با صندلی‌های چوبی که تعداد بیشماری داشت، صحنه‌ای با شکوه با یک جایگاه برای سخنران، میکروفونی در برابر و بلندگوهایی در سراسر سالن، چکش کوچکی هم در کنار جایگاه مجری قرار داشت که برای اتمام معامله در چنین مراسمی از آن هماره استفاده می شد. میهمانان با فواصل زمانی کوتاه از هم در ساعت مقرر از پیش تعیین شده وارد سالن شدند. هر کدام روی یکی از صندلی های چوبی نشستند. به واسطه زیاد بودن صندلی ها و خالی بودن سالن و حدس و گمان هایی که آنان برای آمدن میهمانان بسیار در طول مراسم می‌دادند، هر کدام در گوشه‌ای دور از هم و مجزا از دیگران نشستند و همین تعداد چهار نفره سالن را پر کرد. هر کدام گوشه‌ای را با فواصل بسیار از یکدیگر پر کردند. میهمانان بر صندلی‌های خیش نشسته و منتظر آمدن دیگر مهمانان بودند. برخی پیپ‌های خود را آتش می‌زدند و برخی به ساعتشان نگاه می‌کردند. می‌خواستند بدانند که چرا دیگر میهمانان وارد این سالن نشده‌اند. دلیل دیر آمدن آنان چیست؟ برخی به خود لعن می‌فرستادند و این زود آمدن خیش را مورد خطاب قرار می‌دادند. باید شأن و منزلت خود را نگاه می‌داشتی و چند دقیقه دیرتر وارد سالن می‌شدی تا همه به اعتبار تو پی ببرند. عجب محاسبه‌گرانی هستند آنان که دانسته باید در چه ساعتی در این سالن حضور یابند. هر کدام چیزی گفتند و در انتظار آمدن دیگر مهمانان شدند که با آمدن مجری برنامه رشته افکارشان به هم ریخت. مردی با کت و شلوار مشکی براق و همراه پیراهن سپید رنگ، جلیقه و کروات مشکی، اتو کشیده و مجلسی به روی صحنه رفت و به پشت جایگاه ایستاد و آرام و شمرده شروع به صحبت کرد. مقدم شما میهمانان عزیز را برای آمدن به این مراسم گرامی می‌داریم و از آمدنتان سپاسگزاریم. همان گونه که در کارت‌های دعوت به مراسم اذعان شده بود، شما افرادی شایسته و لایق برای حضور در این مراسم هستید و باید بدانید که مراسم با وجود شما چهارتن آغاز خواهد شد. به دست آوردن کالایی که در برابر شما به حراج گذارده خواهد شد در شأن و منزلت هر انسانی نیست و شما لایق تصاحب آن هستید. میهمانان شوکه شدند و بر جای خود خشک ماندند. دلیل این کم بودن میهمانان را نمی فهمیدند. این سالن گنجایش حضور دست کم 300 نفر را داشت و حال در این سالن تنها 4 نفر حضور یافته تا به حراج کالایی بنشینند که در شأن و مقام آنان است. برای یکایک میهمانان جالب شد تا دیگر میهمانان را شناسایی کنند. می‌خواستند بدانند آنان از چه قماشی هستند. آیا می‌توانند آنان را شناسایی کنند؟ آیا آنان از همکاران آنان هستند؟ آیا از افراد سرشناس و زینف در جامعه هستند؟ همه سر برگرداندند و به این سو و آن سو نگاه کردند تا دیگر میهمانان را تشخیص دهند. قاضی دادستان را شناخت، وکیل معلم را شناخت و دادستان قاضی را. اما معلم با سرچرخاندن و نگاه کردن به همه آنان بلافاصله همه را شناخت. کمی ترسید، نمی دانست چه باید بکند. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که سالن را ترک کند، اما توان این کار را هم نداشت. می ترسید با ایستادنش همه او را بشناسند. بعد به خود نهیب زد، بگذار بشناسند، مگر چه اتفاقی افتاده است؟ مگر من چه خبطی کردم؟ بعد به خود خواند، شاید برنامه‌ای برای من تدارک دیده شده است، و داشت در افکارش همه چیز را دوره می کرد که با صدای مجری به خود آمد. دوستان، باز هم باید از حضور شما تشکر کنم. می دانم که حال پر از سؤال و تردید هستید. می دانم که در آرزوی دانستن ماجرا و کالای قابل فروش برآمده اید. اما جای هیچ نگرانی نیست، زیرا تا چند دقیقه دیگر همه چیز را خواهید دانست. تنها از شما خواستار آنم که بر جای خود باقی بمانید و این مراسم را دنبال کنید. همه چیز در این مراسم برای شما تشریح خواهد شد. میهمانان به لبهای مجری چشم دوخته بودند. معلم مدام از خود میپرسید، او کیست؟ چرا او را نمیشناسم؟ آیا او هم از همان تیر و طایفه است؟ آیا از اقوام نسبی و سببی او به حساب می آید؟ بعد باز می گفت، شاید تمام این افکار دور از واقع باشد و ماجرا به من ارتباطی نداشته باشد. دوباره برافروخته به خود می تازید، دیوانه، مگر ممکن است به تو مربوط نباشد؟ پس دلیل حضور دادستان، قاضی و وکیل برای چیست؟ معلم در کشاکش‌های درونی خود غرق بود که باز با صدای بلند و رسای مجری به خود آمد. پیش از فروش این کالای منحصر به فرد که تنها لایق وجود شماست، می‌خواهم برایتان داستانی تعریف کنم. باید که از داستانی پیشاپیش این مراسم بگویم و شما از آن بدانید تا بلافاصله پس از دانستن آن به سراغ حراج طلایی خود برویم. قبول کنید دوستان، این مراسم خاصی است و باید بدانید که کالای مورد حراج هم کالای خاصی است و بیشتر از همه اینها شمایان نیز افراد خاصی هستید. پس از شما خواهش می‌کنم تا بگذارید مراسم شکل و شمایل خود را داشته باشد و از آن چه ما برای شما تدارک دیده ایم لذت ببرید. بلا فاصله بعد از این گفتنها بود که زنی از درب ورودی وارد شد، با عرابه کوچکی به سوی پذیرایی از میهمانان رفت. برایشان میوه و شیرینی برد، چای و قهوه تعارف کرد و میهمانان شروع به پذیرایی از خود کردند. وکیل و معلم چیزی نمیخوردند. وکیل هم به مانند معلم به این مراسم مشکوک بود. او با دیدن معلم زنهایش زیاد شده بود. نمیدانست اصل ماجرا از چه قرار است، اما میخواست تا آخر مراسم بماند و ماجرا را دنبال کند. مجری آرام و شمرده به مانند داستانگویان در دوران کهن، آنان که به میدان می آمدند و برای جماعت بیشماری داستان می خواندند و همه را محو خود می کردند، با همان لحن و صدای کشیده شروع به خواندن داستان کرد. در این شهر بزرگ و قانون مدار، در دیاری که آدمیان بسیار کردند تا دنیای را به پیش برند، در برابر ناملایمات بایستند و جهان بهتری بسازند، مرد و زنی زندگی می کردند. مرد و زنی تنها و بیکس، آنان سالیان مدید را با هم طی کردند، با هم عاشق شدند، با هم زندگی کردند و با هم دنیای را شناختند. اما حاصل تمام این بودنها نبودن طفلی برای دنیایشان بود. معلم عرق کرده بود، بر سر جایش خشک مانده بود که زن پذیرایی کننده با لبخند به او گفت: آیا قهوه میل دارید؟ معلم با زهرخندی پاسخ منفی داد. در همین میان بود که قاضی با کلافگی از جای برخاست و فریاد کنان گفت: شما وقت مرا هدر می دهید. من زمانی برای اتلاف در این خیمه شب بازی ندارم. اگر کالایی برای فروش ندارید، من نمی توانم اینجا بمانم. قاضی اینها را گفت و در انتظار پاسخ مجری و دیگر عواملی که حدس می زد در پشت تالار ایستاده باشند و آنان را نصد کنند ماند. مجری با آرامش بیشتری از گذشته رو به قاضی گفت: می دانم جناب، باید ما را ببخشید، اما منظور دارید که این مراسمی برای معارفه آن کالای با ارزش است. چند دقیقه به ما زمان دهید تا مراسم به جایی که شما انتظارش را می کشید برسد. اگر از مراسم ناراضی بودید، گردن من از موی هم نازکتر است. قاضی با کلافگی به جایش نشست و مجری ادامه داد: آنان از داشتن کودک بی نصیب ماندند و اینگونه بود که روز به روز پژمرده تر شدند. هر دو عاشق داشتن فرزند بودند. از سالیان پیش از ازدواج، آنجا که با هم و در آغوش هم از آینده می گفتند، هر بار به دنیای در دور دست ها کودکی را تصویر می کردند که از بزرگ شدن او به خود می بالیدند. با او بچگی می کردند، با او بزرگ می شدند، اما دنیای آنان را از داشتن کودک بی نصیب کرد. بی نصیب ماندند و بران شدند تا کودکی را فرزند بخوانند که نیازمند آنان است. کودکی را که در این شهر بزرگ تنها مانده است. بمانند آنان تنهاست. بمانند آنان هر بار تصویر از بودنها به دست داده است. و هر بار خواسته تا دنیایی به داشتنها برای خیشتن بسازد. اما وا مصیبتا که او تنهاست. میتوان این تنهایی را به بودنها گره زد. میتوان از این نداشتنها داشتنی ساخت که والاتر از آنچه در رویاست باشد. آری میتوان این گونه هم از رنج جهان کاست و هم به تنهاییها خاتمه داد. میتوان کاری را کرد که والاتر از آنچه غریزه است پدید آورد. میتوان به راهی گام نهاد که اختیار برای من ساخته است. آنان آن کردند که تنها نباشند، که کودکی تنها نماند و این گونه شد که به آغوش هم ماندند. به آغوش هم بزرگ شدند، عاشق شدند، زندگی کردند و از دنیا لذت بردند. این گونه شد که دنیا برایشان رنگ زیبایی گرفت. آنان بودند تا زندگی کنند، تا از بودنها لذت برند، تا به دنیای گام بگذارند که در خیالات تصورش کردند. کودک بزرگ شد و پدر و مادرش بزرگتر شدند. کودک زندگی کرد و پدر و مادرش به زندگی در آمدند. پدر و مادر عاشق شدند و کودکشان از عشق آنان بارور شد و این گونه دنیا به پیش رفت تا روزی جهان برای آنان تصویر تازه‌ای ساخت. تصویری از آنچه اورتنی انسان بود، آنچه انسان به طول تمام سالیان بر رویش پرده کشید، از دیگران مخفی نگه داشت و این گونه چهره اور از آدمیان نمایان شد. مجری اینها را گفت و ناگاه همه سالن تاریک شد. هیچ نوری به میان نماند. در کسری از ثانیه مردی ژولیده وارد صحنه شد. توده نوری او را تعقیب می کرد. مرد ریش ها و موهای بلندی داشت. تقریبا همه صورتش را پوشانده بود. لباس‌های پاره و ژنده‌ای به تن داشت. در اولین نگاه او را با انسان‌های بی خانمان اشتباه می‌گرفتند. در همین میان بود که قاضی کلافه از جایش برخاست و به سوی درب خروج رفت. قرولند کنان می گفت: شورش را در آورده اید، این چه مسخره بازی است؟ من زمانی برای بیهوده تلف کردن ندارم. اینها را گفت و به درب خروجی رسید. چند باری تلاش برای باز کردن کرد و بعد از چند بار دانست که درب بر روی آنان قفل شده است. قاضی فریاد زد: این درب ها را باز کنید، من می خواهم از اینجا بروم. به پشتبانی از او دیگر میهمانان هم برخاستند، اما معلم بر جایش فرو رفته بود. با جیغ ناخراشی از مرد ژولیده بر صحنه همه بر جایشان خشک شدند. مرد ژولیده ناله کرد، خود را به زمین انداخت و فریاد کنان زجه زد. زن پذیرایی کننده و مرد مجری با لباسهای تازه به تن بر صحنه ظاهر شدند و او را دریافتند. هر دو مثل پروانه به دور او چرخیدند و مرد مدام ناله کرد. از دیدن این صحنه‌های تازه اتفاق افتاده میهمانان بر جای خود ماندند و به نمایش چشم دوختند. مرد ژولیده فغان سر می‌داد و زن و مرد بر صحنه او را به آغوش می‌کشیدند که صحنه دوباره خاموش شد و این بار تنها صدا در میان پیچید. کودک دلبندشان فریاد می‌زد، از درد به خود می‌پیچید، او را زخمدار کرده بودند. آدمیان به جانش زخم زدند و او را بی جان رها کردند. پدر و مادر به زمین و زمان کوفتند، به او گوش سپردند، با او درد و دل کردند. هر کدام باری برای او بدل به تصویری شد. از گذشتهش گفت، داستانی ساخت تا او لب به سخن بگشاید. اما کودک هر روز پژمرده تر می شد. چیزی برای گفتن نداشت، دوست نداشت از اتفاق بگوید، نمیخواست حرفی بزند. او برایش دشوار بود تا از آن چه بر او گذشته است چیزی بخواند. اما روزی از دردش گفت باسنش درد میکند. او دردی در پشت جانش داشت و نمیتوانست از آن بگوید. پدر و مادر دیوانه شدند، نمیدانستند چه بر سر کودکشان و جهانشان آمده است. اما فکرها آنان را دیوانه میکرد. هر بار به سراغشان می آمد و سرآخرش مادر آرام ننشست. آنقدر با کودک لالا خواند تا به اعماق خواب او را با خود میهمان کند. مادر را به درون کابوس های خود برد و پرده از این جنایت گشود. پرده ها به کنار رفت و چهره عور آدمیان نمایان شد. در میان کابوس ها با کودکش پرسه زد و هر بار تصویری دید. دید که چگونه کسی او را به هربه، به بازی فرا می خواند. هر بار تکه ای از بدنش را عور می کند تا به عورتنی خود بپوشاند و سرآخرش چگونه به او نزدیک می شود و او را دردآلوده رها می کند. مادر دید و پدر خواند تا آخرش دانستند که معلمش جانش را دردآلوده رها کرده است. معلم ضربان قلبش بالا رفته بود، نفس نفس میزد که توده نور وسط صحنه را پر کرد. مرد ژولیده در برابر مجری ایستاده بود و مجری اینگونه میخواند: چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ چگونه به تو تجاوز کرده اند؟ مرد ژولیده گریه میکرد، سرش را به میز در برابر میکوفت، اشک میریخت و ناله های بریده بریده سر میداد. دوباره بازجو از او پرسید: چگونه به تنت حمله کرد؟ آلتش را کجا قرار داد؟ نه، این راه حل نیست، حرفهای تو پر از تناقض است، تو همه ی حقایق را کتمان می کنی، حقیقت را به من نمی گویی. مرد ژولیده سجه زنان سرش را به میز می کوفت و با ناله دستهای بازپرس را گرفت و آرام گفت: رهایم کنید، رهایم کنید. مرد دستش را پس زد و خواند: به من حقیقتش را بگو، آیا می‌خواهی آبروی آن مرد شریف را لکه‌دار کنی؟ دوباره از اول برایم تعریف کن، همه چیز را بگو. نورها خاموش شد و مرد ژولیده صدای دردآلودش را به آسمان برد، صدای زجه‌ای که به مانند کشیده شدن آهن بر آهن بود. گوشها را می خراشید و همه میهمانها دست بر گوشهایشان گذاشتند. دوباره صحنه روشن شد. این بار مرد مجری در برابر زن پذیرایی کننده ایستاد و برایش اینگونه خواند: به همسرت بگو دست از سر موکل من بردارد. می توانم کاری بکنم که او را به جرم این هتک حرمت به زندان بیاندازند. برای من کاری ندارد که تبرئه بودن موکلم را اثبات کنم. برای من دور از دسترس نیست. بهترین راه برای شما این است که از این شکایت صرف نظر کنید. مطمئن باشید که یا جرم را به خودتان باز خواهم گرداند و یا در بهترین شرایط کاری خواهم کرد که حق نگهداری از فرزند را از شما بیکفایتان بگیرند. زن زجه زنان به سر و رویش کوفت و بر زمین نشست. به سر و صورتش میزد که مرد ژولیده به دامنش سر گذاشت. به چشمان میهمانان نگاه کرد، چشمانی که در تاریکی قابل رؤیت نبود، اما او چشم قاضی را میدید. او را جسته بود و آرام آرام برایش میخواند: من لایق نیستم، شما لایقید. شما باید که همه چیز را تصاحب کنید. شما باید همه چیز را مالک شوید. شما. دوباره نورها از میان رفت و بعد از گذشت چند دقیقه در سکوت چراغ‌ها روشن شد. مجری با همان کت و شلوار اولیش در جایگاه ایستاده و شمرده شمرده برای میهمانان که هر کدام بر صندلی فرو رفته و چشمانشان از حدقه بیرون آمده بود خواند: ما شما را دعوت کرده ایم به دنیایی که در آن همه چیز را به معامله می‌گذارند. همه چیز برای خریدن و فروختن است. این دنیا جهانی است برای صاحب شدن و مالکیت. ما آمده ایم تا شما را صاحب کنیم. آمده ایم تا به شما فرا بخوانیم و در این حراج بزرگ شما را به حراج کالایی ببریم که برای تصاحبش باید که با هم بجنگید. باید با هم رقابت کنید. همه باید که رقابت کنند تا دنیا را به این زشتی سوق ندهند و در مردار مردگی نکنند. میهمانان گرام، کالای در نظر گرفته را در برابرتان رونمایی می‌کنم. این مرد آمده تا به شما بفروشد از آن چه باید داشته باشید. مرد ژولیده به پشت میکروفون ایستاد و بعد از نگاه به چشم تک تک میهمانان گفت: آمدم تا باروریم را به شما بفروشم. بعد از گفتنش دست را بر روی صورتش گذاشت و خود را آرام آرام نوازش کرد. بر روی صحنه نشست، به چشمان معلم نگاه دوخت. معلم چشمانش را از او رو بود. مجری برای حضار خواند: باید این مراسم را به میان بسیاری خواند. باید برای بسیاری از آن گفت. باید بسیاری را به آن دعوت کرد. مثلا آنان که کودک را به جهان آوردند. اگر آنان در چنین مراسمی این کالای با ارزش را خریده بودند، امروز چنین دردی به جهانمان گشوده می شد. بسیاری نیازمندند که از این کالا در اختیار داشته باشند. بعد رو به قاضی گفت: چند سال تحصیل کردید تا به این جایگاه برسید؟ قاضی با اخمهایی در هم پاسخی نگفت و مجری خود ادامه داد: بیشتر از 10 سال، شاید 15 سال و شاید هم بیشتر. به پایان تمام این خواندنها چه حکم کردید؟ چه حکم ها کرده اید؟ مرد ژولیده بلند شد و دوید به سوی میکروفون و با هیجان گفت: برای باروری و کودک به جهان آوردن آیا تحصیل کرده ای؟ نه 1 سال، نه 10 سال و 15 سال. آیا چند ماه را برای داشتن فرزند صرف کرده ای؟ چراغ‌ها خاموش و توده نور زن و مرد را نشان داد که مرد ژولیده را به دنبال خود از صحنه دادگاه می بردند. از صحنه حراج می بردند. می بردند تا فریاد بزند، تا اشک بریزد، تا به همه بگوید که من متجاوز نیستم. من جگرگوشم را از دست دادم. می بردند تا بیشمارانی به خود بنازند که در این جهان چه ها می توانند بکنند. رفتند تا دنیا ببیند همه چیز برای خریدن و فروختن است. همه چیز را میتوان به حراج گذاشت، همه چیز را، از شرافت تا جان آدمیان را. آنان که در سالن مانده بودند میدیدند که چگونه همه چیز به معامله فرا خوانده می شود، چگونه برای احقاق حقوق باید فروخته شد، باید پرداخت، باید زر داد و زور را به خدمت گرفت، باید تزویر کرد و این گونه عدالت را به دست ها در گور سپرد. نابرابری را بزرگ و بزرگتر فرا خواند. اگر طرف جنگ از هموطنان نباشد چه بر بزرگی در پیش روی است؟ اگر از هم طبقه نباشد چه پیروزی در کمین است؟ می توان همه را خرید، همه را فروخت، قاضی را به خدمت گرفت و وکلا را فرا خواند تا دروغ بخوانند. به دادستان داد، می توان در برابر خارجیان تنها به واسطه هموطن بودن همه چیز را وارانه جلوه داد و می توان همه دنیا را به حراج گذاشت و از همه خرید و به همه فروخت. دور نبود آن تصویر که مرد ژولیده به همراه مادر و پدر تازه فرزندش می دیدند که باز به میان می آیند و بیشمارانی از پزشک و قاضی و وکیل و سیاستمدار که خیشتن که همسر و فرزند و همه دنیایشان را می فروشند و هر روز بر خریداران و فروشندگان اضافه خواهند شد. مگر برهم زدن این بازی دیوانگی که خواند برابری را که عدالت به قلبش نهفته است؟